ساعت 10 صبح به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. پادشاه عربستان سعودی از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج دعوت کرد. دبیر کل سازمان ملل از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. سازمان ملل میگوید حکومت سوریه اطلاعات تازه‌ای از سلاح‌های شیمیایی را ارائه داده است. سلام بر شما، من وحید پور استاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلام علی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر در وبلاگش نوشته که محمد عبدالله پادشاه عربستان با ارسال نامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز با تأیید این خبر به روزنامه شرق گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین بار خرداد ماه سال 1387 برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی گفتگوی مذاهب اسلامی به عربستان سعودی رفته بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل سازمان ملل با تأکید بر اهمیت تظاهرات مسالمت‌آمیز از طرفین خواست به اصولی چون حق آزادی، ابراز عقیده و نیز ممانعت از خشونت احترام بگذارند. این بیانیه به دنبال افزایش دوباره درگیری‌ها در مصر منتشر شده است. در درگیری‌های روز جمعه مصر دست کم 4 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. حکومت سوریه جزئیات بیشتری از برنامه سلاح‌های شیمیایی را در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه را دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه بیان نشده است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تصویب کرد و پس از آن کارشناسان این سازمان برای نظارت بر اجرای این قطعنامه به سوریه رفتند. و خبر آخر این که به گفته یک گروه حقوق بشری در مراکش، مقام‌های این کشور یک دختر و پسر نوجوان را که عکسی از بوسیدن یکدیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بودند بازداشت کردند. بنابر این گزارش این دو نوجوان متهم به نقض قوانین عفت عمومی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از بازداشت این دو نوجوان در شهر نادور در شمال شرقی مراکش، عده‌ای به نشانی اعتراض تحسن کرده و برخی از جوانان گفتند تصاویر مشابهی از این اقدام را در صفحات فیسبوکشان منتشر خواهند کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراً اعلام کرد که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مقطعی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده است. این نقل قول خشم بخشی از اصولگرایان را برانگیخته است. آیا آقای هاشمی رفسنجانی در حال جعل این روایت است یا این نقل قول‌ها عین حقیقتند؟ اگر هاشمی رفسنجانی در حال روایت مواضع کمتر شنیده شده ای آیت الله خمینی است، چرا این مقطع را برای علنی کردن آنها انتخاب کرده است؟ بیشتر بشنوید در همین زمین از مرتضی قاسم‌فر.
این روزها نسبت به 8 سال گذشته روزهای پرکارتری برای هاشمی رفسنجانی بوده است. با بسیاری از گروه‌های اجتماعی دیدار می‌کند، عکس‌هایش صفحات نخست روزنامه‌های تهران را به خود اختصاص می‌دهد و از همه مهمتر نقل قول‌های جنجال برانگیز از خودش و یا دیدارهایش با آیت الله خمینی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آخرین جنجال هم در پی نقل قولی است که آقای هاشمی رفسنجانی از قول آیت الله خمینی بیان کرد در بی‌علاقگی بنیانگذار جمهوری اسلامی به شعارهای مرگ بر این و آن و از جمله در مقطعی مرگ بر آمریکا. همین کاسه صبر اصولگرایانی که از سکوت و در سایه ماندن هاشمی در سالهای اخیر بسیار رضایت نشان می‌دادند را لبریز کرد تا عده‌ای از نمایندگان مجلس تا آنجا پیش بروند که خواستار برخورد نهادهای امنیتی با هاشمی رفسنجانی برای جلو گرفتن از نقل قول‌هایش شوند. اما علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه هم واکنش نشان داد و در گفتگویی با پایگاه خبری ندای انقلاب حرفای هاشمی را فاقد سندیت و ارزش خواند و تأکید کرد که تنها صدا و دستخط آیت الله خامنه‌ای معتبر است و نه نقل شفاهی. پرسش این است که هاشمی چنین حرفایی را واقعا از آیت الله خامنه‌ای شنیده است یا به گفته این اصولگرایان سخنانی بی‌اعتبار را جعل می‌کند؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر نمیاد که آقای خمینی این رویه معتدلی رو که آقای رفسنجانی امروز به مصلحت میخواد به ایشون نسبت بده واقعا در اون دوران نمایندگی میکرده. آقای خمینی روشش این بود که تشخیص بده که تندروترین جناح‌ها چه میخوان در مملکت و یک قدم از اونها جلو بره تا بقیه رو مهار کنه و رهبری کاریزماتیک خودش رو تثبیت کنه. ولی امروز شاید برای حذف شعار مجبر آمریکا آقای رفسنجانی کمکش این هست که تأویل دیگری از صحبت آقای خمینی به دست بیاره، چون احساسشون شاید این هست که به تنهایی جرأت چنین تصمیم گیری اساسی رو ندارن.
اما کسانی هم هستند که نظری یکسره مغایر دارند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
تردیدی نیست که آنچه که آقای هاشمی میگه به گمان من شنیده‌های و روایت‌های دقیقی است از آیت الله خمینی. البته بخش بسیار بزرگی از این حرفای آقای هاشمی 10 سال قبل هم زده شده، اما این واکنش‌های امروز رو نداشته. مسئله این هست که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان بزرگترین مدافع حسن روحانی سعی میکنه در شرایط فعلی نقش یک سنگر شکن و سب شکن رو بازی کنه. هم مواضع اخیر آقای هاشمی در مورد سوریه، هم حرفاش در مورد آزادی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، هم در مورد اینکه ما کاسه داغ‌تر از آش نیستیم نسبت اعراب درباره اسرائیل، و هم حرفاش در مورد رابطه با آمریکا، در واقع در صدد کم کردن و باز کردن راه دولت آقای روحانی برای حل مشکلات.
با این حال پرسشی که بلافاصله به ذهن هر مخاطبی خطور می‌کند آن است که آقای هاشمی در 13 خرداد 1368 وقتی مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید به بنبست خورده بود، با یک نقل قول شفاهی از آیت الله خمینی این گونه گره را گشود:
ما یه جلسه خدمت امام بودیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. فرد ما میگفت ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
اگر به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه نقل‌های شفاهی هاشمی از جلسات خصوصی با آیت الله خمینی بی اعتبار است، با همین نقل شفاهی که رهبر فعلی را به قدرت رساند چه باید کرد؟ آیا این تناقضی ناگشودنی نمی‌سازد؟ حسن شریعت مداری:
خب کاملا این سوالی است مقدر و سوالی است که بر تاروک رهبری آقای خامنه‌ای همواره نشسته و همه می‌دانند که اون که در مجلس خبرگان رهبری در روزهای تعیین آقای خامنه‌ای رخ داد همه بر ساخته آقای رفسنجانی و مصنوع دست او برای این بود که آقای خامنه‌ای رو به رهبری برساند، برای اینکه فکر می‌کرد میتواند او رو مهار کنه.
مهدی مهدوی آزاد در این باره چنین میگوید:
مخالفت‌هایی که الان انجام میشه صرفا با انگیزه سیاسی است و با هدف اینکه آقای هاشمی و به تبعش دولت روحانی نتوانند سنگر به سنگر تابوهایی که نگه دارنده منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی عظیم برای یک طیف هست رو بشکنند.
به نظر میرسد که هاشمی رفسنجانی حتی زمانی که در حال یاری رساندن به سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و از جمله همین شعار نرمش قهرمانانه و سیاست‌های تازه او با آمریکاست هم نمی‌تواند همدلی اصولگرایانی که از حضور او دل خوشی ندارند را باز یابد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. چند تا از پیام شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم می‌شنویم.
میخواستم بگم به این خبرنگار فرانسوی که گفته بود مردم ایران میگن مرگ بر آمریکا، بابا جنم یک کسی که تونم از جمعه میگن همش 500 نفر نیستن که میگن مرگ بر آمریکا، اینا که ملت ایران نیست.
آقای که رئیس جمهور محترم از خارج تشریف آوردن که مورد حمله یه عده افرادی قرار گرفتن، واقعا تعجب میکنم چطور آقای احمدی مقدم این قضیه رو انکار میکنه. واقعا جای تاسف داره که مسئولین ما همشون بعضی موقع به دروغ گفتن متوسل میشن.
آقای روحانی میگه که من اختیار تام دارم برای مذاکرات اتمی، در حالی که اگر اینطوره پس چرا وقتی که ایشون میاد با لنگ کفش ازش استقبال میکنن طرفدارای ولی فقیه، یا اینکه سردار جعفری فرمانده سپاه میگه که نباید آقای روحانی تلفنی صحبت میکرد با آقای اوباما؟ پس این دو دستگی ها و دو حرفی ها چیه؟
ما خیلی خوشحالیم آمریکا رابطه برقرار کردیم و خیلی همیشه خوشحال خواهیم بود.
آقای خامنه ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمیدانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی کنید شما را تحقیر کردند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رقابت بزرگ آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران آغاز شده. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همکارم رویا کریمی مجد به همین موضوع پرداخته. از فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه پرسیده با پیدایش چشم‌اندازهای تازه در روابط تهران و واشنگتن گزارش‌های گوناگونی در دست است درباره تلاش شرکت‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران. این تلاش در کدام یک از بخش‌ها بیشتر به چشم می‌خورد؟ فریدون خاوند:
ایران یک بازار بزرگ 77 میلیون نفر است که طبقه متوسط قابل توجهی داره و به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز از قدرت خرید خوبی هم برخورداره، هرچند اقتصاد سرکوفته‌ای داره که نتونسته از ظرفیت‌های جمعیتی و سرزمینی اونطوری که باید و شاید استفاده بکنه، ولی به هر حال این ظرفیت‌ها موجودند. بازاری که در حال حاضر به نظر میرسه مورد توجه شدید شرکت‌های آمریکایی هست خودرو و خودروسازی است. در این زمینه گزارش‌های زیادی منتشر شده، از جمله در شماره روز گذشته روزنامه فرانسوی فیگارو که تأییدی هست بر گزارش مفصلی که در همین زمینه در شماره پنجم تیر ماه هفته نامه ایرانی تجارت فردا منتشر شده بود و نشون میده حتی پیش از دیدار اخیر حسن روحانی از واشنگتن و پیامدهایی اون در عرصه دیپلماتیک، جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا تلاش‌های همه جانبه ای رو شروع کرده بود برای اینکه بعد از حدود 30 سال به بازار ایران برگرده.
آیا شرکت جنرال موتورز قصد داره که جای خودروسازهای فرانسوی رو در بازار ایران بگیره؟
این سناریو کاملا واقعی به نظر میرسه. میدونیم که صنعت خودروسازی ایران در سالهای بعد از انقلاب در ارتباط با شرکت فرانسوی پژو شکل گرفت و رنو دیگر قول خودروسازی فرانسوی هم در ایران جای پای محکمی داشت. پژو در فوریه 2012 زیر فشار تحریم‌های آمریکا خروج خودش را از بازار ایران شروع کرد. رنو هم بعداً همین کار را کرد و در هر دو مورد هم فشارهای جنرال موتورز بسیار مؤثر بود. با این حال به نظر میرسه که همین جنرال موتورز تهاجم گسترده‌ای رو به سوی بازار ایران شروع کرده و حتی مدل معروف اون موسوم به کامارو که از جمهوری آذربایجان وارد ایران میشه در خیابان‌های تهران خودنمایی میکنه. به نظر میرسه همونطور که اروپایی‌ها بعد از سقوط نظام سلطنتی جای شرکت‌های آمریکایی رو گرفتند، حالا آمریکایی‌ها میخوان با رقبای اروپایی خودشون همون رفتار رو بکنن.
اما آقای خاوند، به غیر از صنعت خودروسازی چه بخشایی از بازار اقتصادی ایران مورد توجه شرکت‌های آمریکاییه؟
خیلی از بخش‌های اقتصادی ایران بعد از این همه سال نیازمند بازسازی است. کاترپیلار آمریکایی بازار ماشین‌آلات سنگین رو هدف گرفته، بوئینگ به بازسازی ناوگان هوایی ایران چشم دوخته، نفت و گاز هم جای خودش رو داره و این فهرست رو میشه ادامه داد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.